شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید قربان.
اول از همه از کمک های تاثیرگذار شما خیلی تشکر میکنم که با ما واقعا کمک میکنه.
لطف دارید.
خواهش میکنم. من یه پسر تقریبا 10 ماهه دارم. سن دقیقش هم 3 روز از رادیوی شما کوچیکتره پسر من. و گاهن بعضی وقتا سفرهای اجباری رو مجبوره به همراه مادرش داشته باشه به خاطر وضعیتی که مادر خانم هم داره، یه بیماری خیلی سختی داره و ما چون توی یه شهر دیگه ای هستیم مجبور میشه که یه سفرهایی داشته باشه خانم هم چند روز به خاطر اینکه خیلی به هر حال میخواد که پیش مادرش باشه.
نه آخه چه ضرورتی داره این کار؟ اصلا فراموش کنید رابطه مادری و فرزندی رو، همسرتون اگر باشه یا نباشه چقدر مهمه از نظر سلامتی یا امکان مراجعه به مرکز پزشکی که لازمه مادر ایشون برن؟
بیشتر واقعیتش بیشتر خانمم به خاطر خودشه که میخواد این سفر رو داشته باشه، یعنی کمکی در اون جهت نمیتونه بکنه چون اونجا هم که باشه بیشتر از همه باید فرزند خود ما برسه. منتها به خاطر اینکه عرض کردم نمیتونم واقعا شرایط رو، شاید یه مقدار دارم مراعات میکنم که نوع شرایط رو بگم، به هر حال شرایطی که دلهوره اینو داره خانم من که شاید یه زمانی نتونه دیگه ایشونو ببینه زیاد و بیشتر از همه به خاطر این هست که دوست داره این سفر.
نه به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن همسره؟
دو تا خواهر دیگه هم دارن.
خب آیا اونا هم هستن هر سه اونجا؟
بله اونجا هم و یه نفرشون که مجرد هست که کاملا همیشه پیش ایشون هست.
آیا ایشون همیشه بیمارستان یا رفت و آمد به بیمارستان داره؟
رفت و آمد چندانی هم الان دیگه ندارن، یعنی در این زمان ها دیگه تقریبا شرایط طوریه که دیگه خیلی هم مراجعه به بیمارستان ندارن، بیشتر در منزل هستن.
خب اون وقت این سفرها هر چند وقت یک باره و به چه مدتیه؟
یک بار درست در زمانی که 6 ماه شد پسرم تقریبا 20 روز بود، چون بعد از به دنیا اومدنش اصلا دیگه تماسی نداشتن و چون دیگه حالشون خیلی بد شده بود و اینجا هم خانم منم تقریبا دیگه حالش خیلی بد میشد، ما تصمیم گرفتیم که این سفر رو داشته باشیم. یک بار دیگه هم تقریبا 6 روز بود، تقریبا یک ماه پیش بود این سفر و الانم باز دوباره تصمیم داریم که این سفر رو داشته باشیم.
خب میدونم یه ذره شاید خوشحال نباشید از این پاسخ، پاسخی که من میدید. آیا این ماجرا فکر کنید چقدر ادامه خواهد داشت؟
ببینید شرایط طوری بوده که امید خیلی کمتر از این بوده حتی برای الان. یه متاستاسیس خیلی قوی و پیشرفته است.
بله. ببینید عزیز، اگر فقط همسرتون یه مقدار رعایت یه اصولی رو بکنن که خیلی بچه رو دست این و اون ندن، جایی مختلف و متفاوت نبرن، در یه شرایط نسبتاً واحد و یکسانی نگه دارن که بچه دچار خبرهای کاملاً متفاوت نشن، اونقدرها اثری نداره. نه اینکه بی اثره، چون بچه در این دوران احتیاج به نظم و تنهایی داره. و معمولا در یه چنین شرایطی نه نزد برقرار است و نه تنهایی، ولی چیزی نیست که یک سنگین باشه و دو قابل اداره و کنترل نباشه. از اون گذشته به گونه‌ای که شما می‌فرمایید، صرف نظر از ارتباطاتی که هست و بعد ویژگی‌های روانی، مواردی از این قبیل به هر حال یه هزینه‌هایی را آدم باید برش بپردازه. یکی از اونام مثل سلامتی فیزیکی یا روانی خودش یا فرزندانش اینه که با رعایت اینکه بیشترین یک دست یا یک نواختی رو برای فرزندتون به وجود بیارید، او رو در شرایط مختلف و متفاوتی که میشه قرارش نداد، اون رو قرار ندید، اوضاع به حد اقل میرسه و بعدم اگر شما هم باشید، اگر بتونید در حدی که باشید کمک میکنه. ولی به هر حال امید من این است که هر جوری که خیر و صلاح هست اتفاق بیفته، ضمناً فرزند شما هم این دوره رو بعداً بتونه یه جوری جبران کنه که از یه به هر حال عدم یک دستی و یک نواختی است. ولی به هر حال مواردی از این قبیل خیلی به گونه یک مثلا اشاره فرمودید کاری براش نمیشه کرد. اینی که فقط کوشش کنید اون احتمالات رو که ممکنه خودش رو نشون بده در حدی که توانش رو دارید و میشناسید کم کنید، بعد امیدوار باشید که اتفاق بدی هم نیفته، که معمولا هم نمیفته، ولی به هر حال یه ذره احساس عدم امنیت و آرامش رو حتما به دنبال خواهد داشت. ولی به هر حال زندگی به ما خیلی چیزا رو تحمیل میکنه، از جمله همینی که همکنون بر شما و خانوادتون وارد آمدید.
ممنونم آقای دکتر. من یه سوال دیگه هم از خدمت شما دارم.
بفرمایید.
متفاوت هستم.
نه بفرمایید.
ما چند سال دیگه تصمیممون این بوده که به همراه خانمم و این فرزندم و اگه فرزند دیگه هم بتونیم داشته باشیم، کلا زندگی رو در سفر داشته باشیم. من میخواستم ببینم که آیا این برای بچه ها، چون من هنوز سیری های سنهای بالاتر مربوط به تعلیم تربیت شما رو هنوز روش ندیدم، منتها یکی از نظر تحصیل و حالا موارد دیگهی که ممکنه برای بچه ها پیش بیاد، من این کار تصمیم دارم که از 5 سال دیگه انجام بدم و از الان هم حالا در زمانی که خانومم داره نگهداری میکنه از فرزند اولمون، در فکر هستم که به صورت مقطعی خودم توی ایران این نوع زندگی رو تجربه کنم، چون در حال درآمدم داشته باشیم توی سفرهامون، چون من حال تحقیق هستم، ولی الان به ذهنم رسید که اگر این مسئله خیلی شاید برای بچه ها تأثیر گذار باشه، اینو حتما از شما بفرست.
بذار ازتون سوال کنم، آخه این رو برای شغل و کارتون میخواید یا این به شغل و کارتون ارتباط نداره، برای خواسته هاتون و میلی که دارید دارید انجام میدید؟ من نمیفهم برای چی این ماجرای سفرهای، اگر من درست شما رو فهمیدم، مکرر و پشت سر هم، به خاطر چی هست
این سفر؟ اصلا کلن زندگی در سفر، یعنی اینکه اصلا ما همیشه در سفر زندگی کنیم، این چیزی بوده که علاقه داشتیم و از سالها رویای من و خانومم بوده که اینجوری زندگی کنیم، ولی خب از طرفی هم فرزندانم
ناخی. یعنی چی مثلا نه بذارید یه ذره برای من بیشتر توضیح بدید. یعنی فرض کنید نوع معمول یا عادی یا اون چیزی که فکر میکنید اگر مانعی وجود نداشت خواستی انجام بدید چیه؟ مثلا 3 ماه جا بونید بعد برید جای دیگه، 6 ماه جا بونید یا 1 سال جا بونید برید جای دیگه؟ من نمیفهم یعنی چی، میخوام بدونم مقصود شما از این سفر یعنی چی.
به این شکل که ما اون چیزی که تو ذهنمون اینه که به این شکل یه وسیله نقلیه مناسبی برای سفر داشته باشیم، وسیله نقلیه ای که توی مثلا آمریکا هم به شکل RV وجود دارن، حالا شاید یه مقداری شبیه اونا، و ما توی اون زندگی کنیم و گاهن توی هر شهری شاید 1 ماه یا 2 ماه بیشتر نمونیم.
تو وقت تو اون شهر چی کار بکنی؟
من کارم کار میدیا هست، یعنی کار فیلم سازی و عکس و اینجور چیزا و اینا دارم الان تمرین میکنم که ببینم توی ایرانم اگه بتونم شروع کنم و بعد اینو به درآمد برسونمش از بابت درآمد خیالم راحت باشه.
خب نه بذار من مطمئن نیستم که این کار با درآمدی یا پر درآمدی در ایرانه، ولی شاید باشه، من نمیدونم. اما از نظر بچه ها حتما غلط، یعنی بچه ها عزیزم گل گلدون نیستن که هر روزی توی گلدون باشن. بچه ها درختی هستن که با در یه جا ریشه کن. حتی من بعد از کلاس اول باورم این است که بچه ها تا کلاس 12 با توی همون منطقه باشن. حتی توصیه های من تو سی دی ها این است که مدرسه محلی رو برای زندگی انتخاب کنید یا خانه بخرید که تو اون منطقه تا وضع مالیتون 5 برابر شد یا 1/5 شد هنوز خانه‌ای مناسب باشه که بچه‌ها رو جابجا نکنید. بچه‌ها مهمترین مسئله ریشه‌ای که میدوانند بیش از هر چیزی بعد از 6 سالگی دوستانند و محیط آشنا و به هیچ وجه با جابجایی ارتباط ندارن. کاری که شما می‌خواید بکنید اونها رو در گلدون‌های مختلف گذاشتن، در حالی که انسان اصولاً مانند درختی که ریشه در خاکی داره که باید از اون تغذیه کنه. نه با اون اصلا بعد از این که بچه‌ها به سن 5-6 سالگی بعد برسن اصلا موافق نیستم هر کاری از این کارا میخواید بکنید. و بعدش هم درسته اون رو شما به حرفه و رشتتون مرتبط کردید که اون شاید مثل خواننده‌ای که برنامه‌های شب داره یا خلبانی که اینور اونور هست، ولی اگر این نقطه‌ها این رو به عنوان شغل و کار شما بپذیرن، برای همسرتون این رو نمیفهمم ایشون بیاد چیکار کنه. اگر ایشون هم تو همین کار هست خب یه موضوعه، ولی اگر نیست و بعدم شما اون وقت بعد اومدید همه چیز رو فدای کارتون کردید و بعدم این کاری که شما فکر میکنید یه چیز دوست داشتنیه، معمولا آدم ها این رو به عنوان تفریح ازش استفاده میکنن. یعنی مردم 5 روز کار میکنن، 2 روز رو سواره این اتومبیلاشون میشن این ور اون ور میرن، یا یه سال کار میکنن، یه ماه این کار میکنن، یا 2 ماه ور فصل تابستان. ولی اینکه شما بخواید یه جایگاهی نداشته باشید حتما اشتباه بزرگی عزیز. یعنی ما اصلا بچه ها احتیاج دارن به یه زمینی که در اونجا رشد کنن و صبح که چشمشون رو باز میکنن همه چیز براشون قابل پیش بینی باشه. موضوعی که برای انسان وجود داره این است که در یه محیط شناخته شده باشه، قواعد و قوانین بازی رو بدونه. شما نمیتونید یه در هر روز بسید تو زمین بعد بگید امروز فوتبال، حالا قاعده فوتبال امروز اینه، فردا با دستمون بازی میکنیم، پس فردا 4 تا توپ میندازیم اون وسط. شما دارید قواعد بازی رو هی به هم میزنید و این برای خودتون ممکنه جالب و جاذب باشه، گرچه من تو همونم شک دارم و بعدم نمیدونم از کجا میاد. یعنی این ماجراجویی و یه ذره به هر حال مختلف و متفاوت بودن از دیگران از ناحیه شما و همسرتون، اما برای بچه‌ها اصلا درست نیست عزیز. ما بچه‌ها بعد از 5-6 سالگی از کودکستان به بعد باید یه جا ساکن باشن. مسئله اصلی و اساسی ریشه دووندن در خاک یه منطقه است و نه در گلدون‌های مختلف زیبا ماندن، چون اونجا خوش میشن و اسبادن. برای هر کار دلتون میخواد تا 3-4 سال دیگه بکنید، بعدش هم دیگه لطفاً. به همجد است که حرف عبارت از این است که ما میخواییم settle down بشیم، این اصطلاحی که در زبان انگلیسی است، یعنی یه جای دیگه میخواییم بریم کنگر بخوریم و لنگر را بیاندازیم. ولی شما میتونید یه جاهایی برید که مقدار اون قسمت از کارتون رو بتونید انجام بدید یا در روزهای تعطیل از عهده‌اش بر بیاید. ولی اگرم بازم سازگاری نداره متوجه هستم، ولی ماجرای بچه‌ها کاملا با موضوع شما بسیار بسیار متفاوت. به هر حال این کارا رو فعلا بین 5-6 سالگی تا 18 سالگی 20 سالگی اونا متوقف کنید، بعد دو مرتبه راهی بشید تا کلی سرگردان. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش
میکنم. ممنون از محبت لطف کرد. خواهش میکنم. خدافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
امروز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس هسته نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرهمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، برای متاسفم به خاطر صدای کمی سرماخورده خواهید بخشید، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونیم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 1 تا 9 شب در کپیلان و یونیورسیتی در ونکوور خواهند داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی $100. اون کارت رو میتونید از طریق kodum.com از قبل تهیه کنید که خاطرتون آسوده باشه، چون این مشکل رو اخیراً ما در کنفرانس‌های مختلف به خاطر نبودن جا داشتیم، و یا کمی زودتر به محل کنفرانس تشویق دفتر دانشگاه احتمالاً اشکالی نخواهیم داشت. اما هفته بعدش شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا همین کنفرانس رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی از ساعت 1 تا 9 شب خواهم داشت با ورودی $100 و کارت ورودی هم میتونید از طریق kudum.com دریافت. همچنین کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه‌شنبه 13 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت. بنابراین از سه‌شنبه 13 در لس آنجلس در اولمپیک کلکشن کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم خواهم داشت. و بالاخره یک شنبه اول مارچ سال روز رادیو. امروز رادیو درست 10 ماهه شد، برای که 24 فوریه بوده و امروز 24 دسامبر است. ما امروز 10 ماهه شدیم، ولی جشن یک سالگی رو که اول مارچ هست در دالبی تیاتر در هالیوود خواهیم داشت. هفته قبل از اون در همون دالبی تیاتر در هالیوود مراسم اسکار در اونجا برگزار میشه، بنابراین ما در محل اسکار خواهیم. کارت ورودی رو از هفته آینده هم میتونیم در مرکز منتخب ایرانی در اختیارتون بگذاریم و هم میتونید از طریق آنلاین به طریقی که عرض خواهم کرد اون رو تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، راجع به خیانت در رابطه مزاحمتون شدم. حقیقتاً من 20 سالمه. هلوش 3 سال پیش، حالا از سر بچگی بگیم، کنجکاوی بگیم، اون دوران توجه به جنس مخالف بگیم اینا، من با یه خانمی آشنا شدم، بهشون ابراز علاقه کردم، ایشون هم پذیرفتن. بعد اینکه یه مدت با هم دیگه رابطه داشتیم، متاسفانه به خاطر شرایطی که من توش بودم و اطلاعاتی که حالا شما هم میگین که توی فلسفه دین و سیاست اصلا یه جوانی مثل من نباید وارد بشه، متاسفانه من وارد شدم و اون اطلاعاتی که داشتم از اطراف به هم وارد میشد روز به روز منو پیرتر میکرد و روز به روز اینکه آگاهی منو بیشتر میکرد. به یه جایی رسید من احساس کردم که اون 6 تا مرحلهی که شما واسه عاشق شدن و ازدواج گفتیم و من با این خانوم طی کردم.
ببخشید ایشون چند سالش؟ ایشون چند سالشه؟
ایشون 1 سال از من کوچیک تره.
خب آخه ایشون در 16 سالگی، شما در 17 سالگی، ماجرای عشق و عاشقی، مطمئنید؟
میگم آقای دکتر اون شور جوانی یا
نه اشکالی نداره، من علاقه مندی رو میتونم بفهمم، حتی عشق رو میتونم بفهمم، مشکلی با اون ندارم، ولی حرف من این است که ماجرای مراحل، اولا نمیدونم مقصودتون از مراحل شیشگانه کدامه، چون اگر
مراحلی که گفتین آشنا میشیم بعدش جدایی بعدش دوباره پیوست در مرحله،
نه خب اون که توی سی دی دی وی دی اگر هست اونجا 12 تا است، ولی من خودم اون رو در 9 تا معمولا درس میدم، بنابراین 6 تا نبود، 12 تا است. تو یه دفعه نصفش رو گذاشتی کنار، حالا اون رو بذاریم به کنار چی میشه؟ خب بعدش چی عزیز؟
بعدش من به خانوادم گفتم، خانوادم برگشتن گفتن خب اشکال نداره شما تحصیلت رو تموم کن، سن 23-24 سالگی ما برای شما این خانوم میریم خواستگاری. بعدش اون خانوم هم به خانوادهش گفتن، اما خانواده اون خانوم متاسفانه با مخالفت چی کردن، گفتن که نخیر چه رفتی داره توی جامعه ایران دو فرد پسر با همگی در ارتباط باشن و میدونیم که تفکرات سنتی. بعدش ما گفتیم خب اشکال نداره، خانواده شما میدونن، خانواده شما هم میتونن، حالا برای اینکه زیاد تنش و کلش اون چیزا انجام نشه، خانواده شما توی ترده و اینا حالا بهشون چیزی نمیگیم که ما در ارتباطیم، اما همچنان ما میخوایم با هم دیگه باشیم. من به این خانم یک ایمان راسخ و یک اعتماد فوق العاده وحشتناک داشتم که این خانم فقط با منه و اینکه فقط منو دوست داره و کلا اون چیزایی که توی هر رابطه میشه احساس کرد.
نه سب کنید. آیا اینا رو هم به زبون آورده بودید به هم؟ ببینید یه زمانی هست که ما یه برداشتی میکنیم یا یه قراری فکر میکنیم در ذهنمون داریم این آدم با من داره میاد بیرون، مثلا با کسی دیگه نیست. یه زمانی است که مشخص معین در این باره حرف میزنیم، استدلال میکنیم، علاقمون رو به گونه ای ابراز میکنیم، نسب کن، علاقمون رو به گونه ای ابراز میکنیم که من اگر تو نباشی من میمیرم، من فقط تو هستی و اول، یعنی مستقیم و غیر مستقیم پیام میدیم. چون خیلی از اوقات من دیدم آدم ها برای خودشون یه چنین ذهنیتی میسازن، با واقعیت اون موضوع نمیخونه. حالا من میخوام ببینم آیا این یه برداشت و دریافت شما بود یا مشخص و آشکار شما به هم حرف زده بود؟
نه آقای دکتر، قشنگ در موردش کامل، نه اینکه مثلا غیر مستقیم، نه، چون که آقای دکتر من دیویدیو های شما رو گوش دادم، کتاب های روانشناسی روابط و این چیزا رو خونده بودم، به صورت کاملا مشخص و دقیق با همدیگه صحبت میکردیم. اما یه مشکل کوچیکی این وسط بود، اینکه ما یه کوچولو با همدیگه فاصله مکانی بشیم، یعنی که هر 3 ماه یک بار میتونستیم، هر 4 ماه یک بار میتونستیم همدیگه رو ببینیم. بعدش قشنگ مشخص با هم دیگه صحبت میکردیم، اون خانم به من میگفت 100% من با شما به طور قطع به شما خیانت نمی کنم، این پسرای دوره الان همشون دنبال یه چیز دیگر، اصلا مثل تو نیستن، تو فرشته ای و و و و و جالا خود رو میدونیم چی میگن. هلوهوش 3 هفته پیش داشت توی یک جمع میتینگ دانشجوی پسر بودیم، یکی از پسر وقتی پسر توی که این همه به این خانم اعتماد داری میگی که فقط با توه، مطمئنی فقط با توه، گفتم قطعا و 100% و من به این ایمان دارم. بعدش برگشت گفت که سب کن من واسه توی یکی از این اپلیکیشن های موبایلی واسه درخواست دوستی رو بزنم ببینیم این پذیره. درخواست دوستی فرستاد و کمتر از 2-3 دقیقه پذیره. بعدش من کاملا شوک شدم، برگشتم به این گفتم که بفرما پذیره. بعدش گفتم که خب چه ربطی داره میپذیره، الان بلاکت میکنه کلا با حرفم نمیزنه، چه ربطی داره، تایید کرد. بعدش گفتم که بهش پیام بدم، پیام داد و سریع اون خانم پیام داد، خیلی مجلسی و شیک و تر و تمیز، انگار که 100 سال با هم دیگه رفیقن، خیلی خودمونی، سریع پول زد که باهاش صحبت کن و باشه شما اگه سوالی داشتین از من بپرسین، من از شما میپرسم. بعدش کلا رفیقان که داشتن به من میخندیدن و منم که حالم خیلی داغون بود. بعدش این دوست ما برگشت و ببینیم تا چه حد دیگه وقاحت رو میرسونه به تهش. دوست من عکس خودشو فرستاد، برگشت گفت میشه من شما رو ببینم؟ بعدش اون دختر خانم برگشت گفت که باشه الان من عکسام واسه تو میفرستم. بعدش اون خانم عکس خودشو فرستاد واسه این دوست من. بعدش خیلی راحت با هم دیگه چت کردن، راجع به خصوصی ترین مسائل زندگیش با دوستم صحبت کرد. این اتفاقی هم که میگم فکر نکنم استاد مثلا یه روز دو روز، نه، همش در عرض 100 دقیقه، کاملا 100 دقیقه، ساعت 12:02 تا 2 بعد از. بعدش قشنگ صحبت کردم با ایشون راجع به اینکه قد من چقدره، خانواده هامون مخالفن با ازدواج ما، ولی من خیلی ایشون رو دوست دارم، ایشون خیلی منو دوست داره، راجع به خصوصی ترین مسائل زندگیش با این رفیق ما صحبت کردم، کلا صرف 100 دقیقه با این آشنا شد.
نصب کنید، آیا چیزی راجع به شما هم مطرح شد یا نه به اون آدم؟
بله، برگشت دوست من واسه اینکه مثلا پول بزنه که باش رفیق بشه، برگشت گفت شما مجرد این برگشت.
الو،
اول این که مثلا قد من چقدر، خانواده هم موافقم مخالفن، یه پسر خیلی محترمیه، خانواده هم میشناسنش، و شون که توضیح دادم در مورد روابط خودم با خودش به این پسری که تازه 100 دقیقه باش آشنا شده.
با یا گفت که چه برنامه، نصب کنید، گفت که چه برنامه و نظری راجع به شما داره؟
گفتن که بله قصد ازدواج داریم.
خب اگر به او برگشته گفته قصد ازدواج داریم، اوکی، خب بعدش؟
بعدش من همون اون موقع که افتاد، میدونی دیگه چه حالی من داشتم که به کسی که اینقدر ایمان داشتی ظرف 100 دقیقه اینجوری راحت با یه پسری کل بزن و اینقدر از صمیم، دکتر اصلا باورتون نمیشه چقدر صمیمی با این پسر صحبت میکرد، اینقدر صمیمی با این پسر صحبت کنن. بعدش من که از توی میتینگ اومدم بیرون، رفتم توی بوستان دانشگاه، کلن کاملا ناخودآگاه اشکال سرازیر شده بود. بعدش خودم یه خورده جمع جور کردم، همون موقع رفتم پیش روانپزشک دانشگاهم. رفتم پیش روانپزشک دانشگاهم، برگشتم موضوع رو باهاش مطرح کردم، گفت بدون اینکه بهش بگی که این آقا پسری که واسه درخواست سوسی فرستاده بود از طرف تو بوده، بهش بگو کات و همه چی تموم. من اون شبش اصلا خوابم نبود. ساعت 5 صبحش که دیدم خانوم چیزه بهش پیام، میدونستم که خوابه، بهش پیام دادم که خیلی خوشحال شدم از اینکه این مدت با شما بودم و همه چی تموم. این گذشت، من دیگه نه بهش نه جواب زنگاشو دادم، نه جواب پیاماشو دادم، نه هیچ ارتباطی دیگه باش ندارم. ولی اون مدام زنگ میزد، پیام میداد، ببخشید من میدونستم توی تو رو خدا خیلی واسم سخته و و و و من اصلا جواب نمیدم. یه هفته گذشت، بعد یه هفته گفتم من واسه اینکه شخصیت خودم رو نشون بدم از نظر اخلاقی، این خانم حق داره یک بار از خودش دفاع کنه که بگه چرا همچین کاری کرد. بعدش هم خداحافظ پیام داد که بهش پیام داد، بعد جواب شدن گفتم بفرمایید شما از خودتون دفاع کنین و بعدش هم خداحافظ. برگشت نتونست از خودش دفاع کنه. آقا خب چی میخواست بگی؟ مثلا این دفعه صد دقیقه با یه درخواست دوستی و پذیرفته و داستانا نتونست دفاع کنه، فقط میگفت ببخشید غلط کردم، بهت التماس میکنم برگرد. و منم با نهایت بیرحمی برگشتم گفتم که نه متاسفم نمیتونم با شما باشم. اونم کلا اون که قبول نمیتونست کنه، ولی بهش بودم پیام نده، پیام نداد 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 تا همین چند شب پیش که شب یلدا بود، یلدا رو تبریک گفت، البته نه با لحن دوستانه، برگشت گفت یلداتون مبارک. بعدش من جواب ندادم، بعدش پیام داد که شما خیلی بچه ای که مثلا سر همچین قضیه عشق پاک منو مثلا تاخت زدی و ول کردی رفتی. بعدش من گفتم تعجب بود واقعا، عشق توی مغز این چی تعریف شده مثلا عشق پاک من. بعدش یک کوچولو که گذشت، امشب یه اتفاقی افتاد، من متوجه شدم این خانم الان دو سه روزه پول زدن به دوست پسر قبلیشون، دارن با ایشون هم صحبت میکنن، یعنی اسمس میدن، بعدش دوست پسر قبلیشون جواب نمیده، یعنی در حدی که سلام علیک کنن و چه خبر چه جوری، بعدش اون پسر جواب نمیده. بعدش امشب پیام دادن که آره من به خاطر تو نمیدونم حالم بد شد و نمیدونم چه جوری، بعدش من توجه نکردم. حالا استاد به نظر شما من چیکار کنم؟ رابطه رو کات کنم؟ ادامه بدم؟
خب حالا به من بگی. نه ببینید، درست است که آنچه که اتفاق افتاده رو شما میدونید، ولی اگر بهش میگفتید چرا این اشتباه رو کردی و چرا این کار کردی، پاسخش برای اون چه بود؟ چرایی رو چه میگفت؟
استاد هیچ چرایی نداشت بگید. من اولش که برگشتم بهش گفتم که تو چرا همچین کاری رو کردی، برگشت گفت که من میدونستم تو واسه هم درخواست دوستی فرستادی، واسه همین جواب دادم. بایش گفتم خب این چه دلیلی شد؟ تو میدونستی من فرستادم از دستی پذیرفتی، خب یعنی چی؟ بایش هیچ جوابی نداشت بده. بعدش تازه از اون بدتر به یه اومده بود، برگشته بود به دختر عموش، گفته بود که میای با این پسری که به من درخواست دوستی داده دوست بشی. خب طبیعیه که تو نفهمیده بودی منم، داری دروغ میگی.
ببینید فقط موضوع فقط به یه چیزی مرتبطه. اگر واقعا آنچه که شما میدونید و میشناسید، ایشون فکر میکنید اگر کسی دیگه هم درخواست دوستی میداد باش حرف میزد، نه اینکه چون ظاهرا میگه من چون میدونستم تو اینو ادامه دادم، ولی بر اساس حرفای بعدی اگر سر این حرفش نایستاده، خب معلومه که ایشون بعدش نمیاد با دیگرانم ارتباط داشته باشه. بعدم این که شما سه ماه چهار ماه یه دفعه هم دیگر میبینید، اسمش دیگه رابطه نیست عزیز. یعنی این چیزی نیست که با توجه به این فاصله زیاد در دیدار آدم بتونه خیلی از این رابطه مطمئن بشه. به من میگید احتمالی که میدید چیه؟ احتمال این است که ایشون خیلی در اون چارچوبی که شما انتظار دارید و به نظر من درسته وفادار نیست، و یا فکر میکنه مواردی از این قبیل مهم نیست از نظر خودش، ولی 100% میدونه که برای شما خیلی خیلی مهمه. حالا یه سوال ازتون دارم، فکر میکنین ممکنه با کس دیگه هم، چون این چیزی نیست که فقط همین یه بار باشه، با دیگرانی هم در ارتباط باشه؟ درسته راجب دوست قبلیش گفتید، البته من نمیدونم ایشون 16 سالی بود، دوست قبلی از کجا سر کلش پیدا شد، ولی آیا فکر بانید ممکنه به کسای دیگه هم این گونه گفتگوهایی رو داشته باشه و راه داده باشه؟
حقیقتا دکتر من طبق این چیزایی که الان از این خانم دیدم بگم نه نمیدونم، بگم آره، ولی من خودم میگم 60-70% شاید این تصمیم عجولانه منه و این فکر منه که من فکر میکنم با کسای دیگه هم هست، ولی این کسی که اینقدر راحت پول و خیلی جالب بود آی دکتر، اون شبی که من فهمیدم من جواب پیاماشو ندادم، خیلی مجلسی رفته بود مثلا به اون دوستم پیام داده بود که شبش بدون صحبت کردن نخوابه، خیلی راحت رفته پیام داده بود که با اون صحبت کنه، بعدشون رفیق منم جوابشو نداده بود.
نه به نظر من موضوع منتفیست. ببینید مواردی از این قبیل وقتی خراب میشه ظرفیست که زمین میخوره و خورد میشه، بعدم سن شما کم عزیز، به همین جهت است که من موضوع رو جدی نمیگیرم، اینا رو یه مقدار مراحل برای بیشتر آدم ها آمادگی و گذران میبینم. اگر سوالتون از من اینه که چه کنید، به نظر من رابطه رو تمام کنید، ولی که نمیتونید یه همچی چیزی رو بپذیرید، ضمناً چون دوستاتون درگیر هستن اون واقع شما رو به عنوان یه آدمی با یه ویژگی‌های روانی می‌بینن که مطمئنم برای شما و در جامعه مانند ایران قابل قبول نیست. اینی که به نظر من حالا حتی اگرم اشتباه کرده و نفهمیده چیزی زمین خورده خورد شده رفته و منم فکر نمی‌کنم شما اگر او رو بخواید به خاطر اینکه می‌خواید، به خاطر اینکه می‌خواید یه جوری او رو متوجه و متنبه و یا حتی تنبیه کنید. اینی که به نظر من یه چیز شکسته و رفته. حالا اگر حرف بیشتری میخوای بزنی باید خواهش کنم رو خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم، اگر پاسخت رو از من گرفتی ازت خدافظی کنم، هر جور میل توئه.
باشه چشم، رو خط میمونم.
خواهش میکنم روی خط باش، روی خط باش. خواهش میکنم چنگ ارجمند با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-Lucky 7 پیام شایانی. دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهستی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271. رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. arthrosen.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
دوباره سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، سوال کوچیکی که گفتم میخوام پرسم، من خودم رو چجوری درست کنم؟ میدونید دیگه الان کلن تمام نظامای باور من کاملا خورد شده، شب کابوس میبینم، روزم کلن داغون شده، یه تپ روانی توی کل زندگی ایجاد شده، دستم به هم ریخته، رابطم با اطرافیانم به هم ریخته، فقط میشینم یه گوشه در دیوار رو نگاه میکنم، اصلا یه وضع خیلی داغونی دارم.
نه ببین عزیز، نتیجه گیری نظام باور و اعتقادات به هم ریخته اشتباهه. مثل این میمونه که تو صحیح و سالم داری میری، تصادف کنی پاد میشکنه، تو باید قبول کنی حالا به خاطر شکستگی پا یه مسائلی داری، ولی این چیزی که قابل پیش بینی بوده که آدم ممکنه پاش تصادف کنه، تو تصادف پاش بشکنی، حالا که پاش شکست بود پاش درست کنه. ولی اینکه من یه دفعه نسبت به زندگی و رانندگی و انسان و مرگ و اینا نظر ما عوض کردم یعنی چی؟ شما با یه دختر خانمی دوست بود، 3 ماه 4 ماه یه دفعه او رو میدی، سنتون ازشون از 16 سالگی شروع کرده، الان مثلا 19 سال شما 20 سالش، شما بی خودی یه باورای علم کردی برای خودت و فرض رو بر این گرفتی که این موضوع حتمی و قطعیه. من چی چیزی نیست عزیز. چرا من میگم قبل از 22 سال این موضوع رو جدی نباید گرفت؟ برای که ما تغییر میکنیم، برای که بزرگترین موضوعی که وجود داره اینه که ما به یه ثبات و قراری برسیم، یه استبلیتی به اصطلاح، که معمولا قبل از 22 اتفاق نمیفته. به همجرسی من با ازدواج قبل از 22 مخالفم. با عشق و عاشقی رو میتونم بفهمم که حالا اتفاق افتاده، ولی به من بگید بر مبنای اون میخوایم تصمیم برای ازدواج بگیریم، من باش راحت نیستم، چون به احتمال زیاد عوض میشی و تغییر میکنید. مثالی هم که همیشه زدم این است که من اگر الان برم ایتالیا یا برم سوئیس، میتونم اگه پول داشته باشم 10 جفتم کفش بخرم، ولی اگر یه بچه 13 ساله داشته باشم که این کارو نمیتونم بکنم، برای که با بچه 13 ساله اگر برم 3 ماه بعد 6 ماه بعد کفشا پاش نمیره. بنابراین برای او چون هنوز به اون ثبات و قرار نرسیده، قرار نیست تصمیم بلند مدت بگیره. ازدواج تصمیم بلند مدت برای همه عمره، برای 60 70 سال این روزا، و این چیزی نیست که آدم در 19 20 سالگی بخواد بگیره، حتما اشتباهه و حتما به بین نتیجه میرسه متفاوت. علاوه شما در یه جامعه زندگی میکنید که موضوع زن و مرد یه تعریفی داره، ماجرای خیانت و پنهانکاری یه واقعیتی داره. روزی که شما بر اساس آنچه که در اون فرهنگ و جامعه هست به این نظر و نتیجه میرسید که این آدم یک که خواهی و اصلا مردای دیگه براش معنی ندارن، طور که زنای دیگه برای شما معنی ندارن، وقتی که ایشون رو میبینید این گونه با موضوع برخورد میکنه، اگر راه و روش عادی ایشون هست، ایشون با قواعد شما بازی نمیکنه، یعنی اومده تو زمین فوتبال ولی از دستش هم استفاده میکنه، و هرچی هم داور میخواد بگه تو از دستت نمیتونی استفاده کنی، میگه نه چرا از پام میتونی استفاده کنم، از دستم هم میتونی. قاعده بازی رو به هم زده. و وقتی مادام قاعده بازی رو به هم میزنه، وقتی گیر افتاد میگه ببخشید، اون معنایی نداره. به همین جد است که گفتم برخی از اوقات یه چیزی کثیف میشه، یه چیزی ترک برمیداره، شاید به کارش بشه کرد، اما یه برخی از اوقات یه چیزهایی هست که خورد میشه. و به نظر من با توضیحاتی که شما دادید تو دوستتون یا دوستاتون بودن و جوابای ایشون، برای هیچ کدوم از اونا تردیدی باقی نگذاشته که ایشون تنها با شما و در ارتباط با شما نیست و وفادار به شما نیست، بر اساس اون چی که اون میدونه، نه اینکه بگیم تعریف متفاوتی داره. خب حالا شما چجوری میخواید خودتون رو قانع کنی؟ مثلا وقتی میدونید دوستان دیگه وقتی بهشون بگید نه من به این نتیجه رسیدم که او باز همچنان منو میخواد و هیچ کس رو نمیخواد و تو رو که بهش پیام فرستادی و چنین چنان کردی مثلا معنایی نداشتی، خب کسی از شما قبول نمیکنه، میکنه؟ بنابراین موضوع منتفی است، برای که تو این گونه موارد قضاوت و نظر شخصی مطرحه. حالا شما من میگید من جا خوردم و به هم ریختم و چنین چنان شدم، بله دو دلیل داره، یکی دلیل از دست دادن ایشونه و دلیل دوم آسیبی است که به غرور شما و به خود شما خورده که این چنین مورد به یک اعتبار استفاده و سوء استفاده قرار گرفتید، یا به هر حال یه باور و اعتقادی که داشتید به هم خورده. از نظر من همیشه مثالی که میزنم این است که ما کنار دریا یه خونه شنی درست کردیم، موج آمده همه رو برده. ما باید از قبل میدونستیم که اینجا جای امنی برای ساختن خانه همیشگی نیست. با شن نباید خونه ساخت که سنتونه و کنار دریا با تغییراتتونه و بنابراین میاد و همه رو میبره. و خب خیلی طبیعی است که همکنون بر بالای اون خانه خراب شده همه میگریم، ولی اون چیزی هم که شما من میگید در اون حدی که مطرحش میکنید قابل فهم عزیز. به همین جهته که یک اصولی برای این کارا وجود داره. من وقتی که به 35 اصل آمادگی برای ازدواج و انتخاب همسر میرسم، شاید یکی دو ستای اولیش مرحله ثبات و قراره، نه فرار. بعدم شما تازه ثبات و قراری هم نداشتید، به دلیل فاصله‌ای که دارید موضوع یه چیز دیگه است. اصولا از دل برود هر آنچه از دید یا هر آنکه از دیده برفت حرف خیلی غلطی نیست عزیز، یعنی اینا موضوع است. علاوه یه دختری که از 16 سالگی به 19 سالگی رسته، به نظر من نیمی از باورها و اعتقادات و جهتها و ترجیحاتش عوض شده و عوض میشه. اون نمیتونه دختر 16 ساله باشه. شما یه ذره کمتر تغییر میکنید به دلیل اینکه مرا اصولا اونقدر به حال توانایی درک بیشتر و سازگاری رو ندارن. دخترها از این بابت بهترن، ولی در جامعه مانند ایران که بازی و پنهانکاری و فریب و اینا خیلی رواج داره، چون رابطه مورد حمله قرار میگیره، همه رفتن به پنهانکاری دیگه. درست مثل اینکه فرض کنید در امریکا اون زمانی که ویسکی غیر قانونی بود، شما بزرگترین جنگ ها و جدال ها حتی با پلیس داشتید سر قاچاق مشروب. وقتی قانونیش کردن که آدم ها میتونن مشروب بخورن، همه اون جرم و جنایت ها هم از بین رفت. در یه جامعه مانند ایران که بر اساس این که شما با یک کسی رابطه داشتید تا پای مرگ و سنگسار میتونید برید، بعد یه جامعه که خود شما که در اون جا هستید میدونید چه از این بابت کثافت کاری های وجود داره، خب این تضاد همه رو گیر انداخته و گرفتار کرده دیگه. برای که روی واقعیت و حقیقت یا آنچه که طبیعی است پا گذاشته، برای خودشون یه دنیای عجق و عجق عجیب و غریبی را انداختند و پاسدار یه چیزایی هستن که هیچ معنایی در واقعیت و علم و عقل نداره، تو به نظر من نظر اخلاق و انسانی. و خب در اینجا شما همیشه دچار این دودلی هستی که واقعا این آدم ممکنه به خاطر آنچه که در زندگیش یاد گرفته بازی کنه، تظاهر کنه، دروغ بگه، پنهان کنه، تعارف کنه.
البته دکتر از طرف خانوادهش خیلی تحت فشاره، یعنی اصلا فشار روانی که روشه خیلی زیادی. یکی از علتهایی که الان زنگ زدم این بود که دکتر به خاطر اون فشار روانی که روشه از این طرف داره با من کات میکنه، فشار روانیش دوبلکس میشه، احتمال اینکه توی رابطه های فوق‌العاده مزخرف قرار بگیره هست. میخواستم یه جورایی بگم که امکانش هست ایثار کنم، از خودم بگذرم که بگم که واسه اینکه داغون نشه بخوام باهاش دوباره برگردم، که
اصلا معنای این حرفات نداره عزیزم. اگر ایشون اینقدر خلوچل هست، شما با رفتن سراغش مثلا یعنی چی؟ ایشون یه رابطه با تو داشته و بعد این گونه‌ای که تو داری میگی اگر اصلا موضوع به تو مرتبط نبوده شکستتش، بعد براش مقدار حرفایی هم سرهم کرده، حالا یه مرتبه داغونه چی شده؟ بعدم یه آدمی که کسی رو 3 ماه 4 ماه یه دفعه میبینه، اینا بیشتر دنیای ذهنی و خیالی شماست عزیز و هر دوتون یه مقدار باشی برو. حالا شما یه دفعه بگی چون ممکنه داغون بشه من میخوام برم با هم داغون بشیم، یعنی چی؟ پس شما ببینید همون مشکلی دارید که همه آدمایی که بهشون خیانت میشه دارن. اولا نمیخوان ببازن، دوم میخوان ترتوی ماجرا رو در بیارن، سوم میخوان خودشون اگر خواستن اون آدمو ترک کنن، چهارم میخوان برن او رو در شرایط بدی قرار بدن که همیشه بتونن راحت تو سرش بزنن، پنجم میخوان او رو به یه پشیمونی برسونن که بعد از اینکه راهش میکنن به درد هیچ کس نخوره. شما الان حرف یه ذره وارونه میزنید که من فکر میکنم به خاطر این کار من او به هم میریزه، به خاطر به هم ریختنش درگیر روابط بد میشه و آسیب بیشتر میبینه. خب اینا دروغه دیگه، اینا ذهن بازیگر شماست که دنبال بهانه میگرده بره یه جوری با او باشه و به میل خودش عمل کنه و ای بس و ازش انتقامشو بگیره، تنبیهشو بکنه. به همینجاست که من توی سیدی آوردم، من وقتی که زن و مردی به هم خیانت کردن که بیشترش در ازدواج بوده، از 100 موردی که اینا به هم برگشتن 90 موردش اولا 3 سال بعد با هم نبودن و دوم دلایلش اصلا هیچ ارتباطی به این که او رو بخشیدن و میخوان با هم زندگی رو بسازن نداشته. خیلی خیلی تو جامعه ایرانی کمه، اگر بود بیشترش همونه که میخوان نبازن، میخوان ببینن خیلی خوب تو رفتی من خیانت کردی، حالا اون باید بدونه که تو بالاخره به من برگشت. بعد حتی من توی گفتگوهایی که باشون داشتم نوع رابطه جنسیشون حتی با هم عوض میشه و نگاه ها متفاوت میشه. بعد حالا میخواد یه شمشیر بالای سر این آدم نگه داره که همیشه به خاطر اشتباهی که کردی هر وقت لازم شد هم میزنم تو سرت هم ضربه نهایی رو من میتونم بزنم. بعدم میخواد خودشو آماده کنه که بره، بعدم میخواد موضوع رو بدونه چه خبره، بعدم میخواد به اندازه کافی رنج و درد او رو و پشیمونی رو در او ببینه. انسان موجود عجیب و غریبی عزیز، ما در جهت شکنجه کردن دیگران راههای آشکار و پنهان فراوونی داریم. حرفایی هم که شما میزنید کاملا بوی اون رو داره، یعنی بوی اون یعنی چی؟ به خاطر اینکه من ازش پاش قطع رابطه کردم حالش بد میشه، درگیر روابطی میشه که بهش آسیب میزنه. اصلا یعنی چی؟ به شما چه مربوطه؟ یک دومین تجزیه و تحلیل از کجا در اومد؟ سوم ایشون که با داشتن رابطه خوب روابط غلط رو برقرار کرده، حالا شما نگرانید که در شرایط بد رابطه بد برقرار کنه؟ نه، شما نمیخواید مالکیت و کنترلتون رو از دست بدید، برای که شما یه چیزی رو در ذهن
من به صورت 100% با ایشون کار کنم دیگه، حتی اگه پیام چیزی هم داد اصلا جواب ندم.
نه به نظر من توصیه‌ای که روانپزشکتون کردن توصیه درستی بوده، رها کن برو عزیز. ببین گفتم اینا مواردی است که من به شما بگم آقایی که پریروز مرد و بیار من ببینمش، وقتی بپذیریم مرده که دیگه نمیتونیم بیاریمش، وقتی فکر کنیم زنده است میگیم خب حالا یه راهی برای آوردنش خواهیم داشت. از نظر ایشون این رابطه مرده، منم فکر میکنم موضوع بیشتر به این نزدیکتره. به همین جهت هست که نمیخوام بگم این کار مال همه است، همه باید چنین کنن، ولی شما با توجه به شرایط سنی و نوع اتفاقی افتاده و دوستانتون که درگیرن به نظر من به جایی نمیرسید. بعد اصلا چیزی نشد، یه رابطه به نظر من به یک اعتبار کودکانه بوده به آخر رسید دیگه. به درد بزرگسالی معمولا این رابطه ها نمیخوره، نمیگم همش ولی درصد کمیش بعدن باقی میمونن. تازه وقتی هم که باقی میمونن برخ از قدر از 10-20 سال احساس میکنن که پشیمونن، برای که در یه سن این تصمیم ها رو گرفتن رابطه برقرار کردن که به اندازه کافی آگاهی و دانایی و حق انتخاب و اختیار نداشتن. به همین جد است که به نظر من بگذری خود راحت داری، بی خودی هم فکر این که او چه میکنه و من چه مسئولیتی در مقابل گرفتاری های بعدی او دارم نه. در حال برای هر دو تو میتونه درسی باشه، امیدوارم ازش بیاموزید و بهش نیاویزید تا خودتو ندرگیر رابطه ابدا، تا 1-2-3 ماهی مطلقا با هیچ دختری به هیچ شکل و فرمی رابطه برقرار نکن. انتخابت غلطه، رابطت غلطه، ای خوبم باشه خرابش میکنی، ولش کن. برای 2-3 ماهی بدون هیچ تمایل ارتباطی با جنس مخالف برس به ورزشت، به درست، به کارت، به هر چیز دیگری که مهمه. 3-4 ماه که از این ماجرا گذشت و صحنه ذهنت از موضوع او پاک شد، حالا اگر میخوای رابطه برقرار کن، ولی روابط اولیت حتما نباید جدی باشه، برای اینکه بی خودی آنچه که اتفاق افتاده رو به بعدی مرتبط و منتقل میکنی و کار دستت میده. برو اصلا تو این سن 20 سالگی که وقتی تصمیم های بلند مدت نیست، هست فعلا بازی بازیاتون رو بکنی تا وقت کار جدی بیست. خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
همچنین
آقای
دکتر، من بیشتر خدا
نگهدار. مرسی عزیزم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نوی میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتیبانی شما عزیزان در سال گذشته، دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. Happy Hanukkah, Merry Christmas and Happy New Year.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سرودی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وست‌وود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من برای این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
با درود، من شاهین صداقت، افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک، یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا بهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
با منی؟
آره عزیز بفرمایید.
سلام. من 11 سالمه. بعد 11 سالم، بعد کلاس 6م. بعد من دختری هم که روابط اجتماعیم خوبه با دیگران، بعد درسم هم خوبه، نمرات هم همیشه خوبه. بعد سوالم از تو اینه که من درس خوندنم کافی هست یا نه؟
پس حضرت چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
یه خواهر کوچیک‌تر دارم.
چند سال کوچیک‌تر؟
5 سال و نیم.
اوکی. حالا به من بگو اگر درسی که میخونی نمره خوب میگیری، خب این نشون میده درس خوندن کافیه دیگه. تو کلاستون
نه.
چند جان؟
آخه از خودم خیلی بیشتر توقع دارم. یه مدرسه هایی هست که برای مقطع راهنمایی به اسم چیسوشان و نمونه، بعد از ما امتحان میگیرم. بعد من میدونم که اگه مثلا یکم بیشتر تلاش کنم قبول میشم. بعد دوست دارم که خیلی بیشتر تلاش کنم برای درس خوندن.
خب میدونم عزیز. ببین تو الان به من میگی این که من نمراتم خوبه کافی نیست، من میخوام در مدرسه حالا نمونه یا تیز هوشان برم، اگر کار بکنم میتونم اونجا برم. اولا فرض بر اینه که اون اگر مدارس تیز هوشانه باید با هوش تو کار داشته باشن، نه با سواده یا اون چیزی که تو بلدی، چون این دوتا با هم متفاوت. ولی اگر این ترکیب میکنن این دوره که معمولا میکنن، خب تو اگه دوست داری اونجا بری پس کوشش تلاش تو بکن برای اونجا. درست مثل این که من به تو بگم نمره‌ای که در مدرسه تو گرفتی 15 است ولی میتونی تا 20 بگیری یا عده 20 گرفتن، خب باید بیشتر درس بخونی. تو هم الان به من میگی نه اینجا نمره‌م خوبه برای مدرسه، ولی برای اون مدرسه اگر بخوام باید درس بیشتری بخونم. حالا به من بگو فکر میکنی اگر چقدر درس بیشتر بخونی تو چه مدتی میتونی قبول بشی؟ اصلا کی این امتحان رو میکنن یا کی این مصاحبه رو میکنن که تو رو قبول بکنن یا نه؟
من مثلا هدفم 100% نیست که برم اونجا قبول شم. مثلا دوستان که میرن خونهشون میبینن که مثلا کلی کتاب تست دارن، تست میزنن، میدونم که میتونم این کار بکنم ولی تنبلی میکنن.
خب تنبلی معمولا چه کاری میکنی غیر از درس خوندن؟ یعنی وقتی تنبلی میکنی شب میخوری مثلا میری چی کار میکنی؟ تلویزیون تماشا میکنی؟ با خواهرت صحبت میکنی؟
مثلا درسم مثلا بلند میشم میرم سر گوشیم یا یه چیزی میخورم یا هی حواسم پرت میشه. بعد خیلی هم مثلا چون کلاس های مختلف میرم، توی تئاتر و سرود مدرسه هم شرکت کردم، وقتم حتما باید برنامه ریزی کنم ولی نمیتونم مثلا سر همون برنامه کارمو انجام بدم.
حالا به من بگو چه کلاس های دیگه ای رو میری عزیز؟
2 روز در هفته زبان میرم.
چه زبانی؟
بس انگلیسی.
خب
بعد یه روز ورزش، بعد 2 روز در هفته تئاتر، یه روزم سرود و 2 روزم کلاس تست مدرسه و یه روزم تقویتی.
خب ببین عزیز، ببین اشکال کار اینه که مدارس تیزهوشان یا نمونه در حد کمی که من میدونم خیلی اهمیت نمیدن که شاید تو تئاتر باشی یا توی ورزش باشی، میخوان نمرات درسیت خوب باشه. خب در اینجا آدمو وادار میکنن که توجه وقت و انرژیشو بیشتر اینجا بگذاره. خب حالا اینجا اگر تو به مادر و پدرت اینو بگی که من 2 راه دارم، یکی این که همه این کلاس ها رو برم بعد شاید قبول بشم شاید قبول نشم، ولی اگر همه کلاس‌های دیگر رو حذف کنم یا کم کنم وقتم رو بگذارم روی درسم، اون وقت احتمال این که من به این مدارس برم بیشتره. فکر میکنی پاسخ پدر و مادر به چی عزیز؟
مامان بابا اصلا با من همراهی میکنن هرچی من بگم، ولی من خودم دوست ندارم این کلاس ها رو ول کنم و میدونم که اگه مثلا این کلاس ها رو ول کنم تو خونه باشم خیلی بیشتر خسته میشم تا وقتی که این کلاس ها رو برم.
خب این حرفت خیلی درسته عزیز، به این معنا درسته که وقتی آدم مرتب و منظمه بقیه برنامه‌اش رو هم بهتر انجام میده، برخلاف تصوری یه دیگه فکر میکنن اگر وقت زیادی داشته باشن کارهای مهم رو بیشتر میکنن. نه، آدمایی که کارهای مهم میکنن معمولا کارهای کمتر مهم رو هم انجام میدن. حالا به من بگو که فکر میکنی چند درصد احتمال داره با همین درسایی که تو خوندی به اون مدارس قبول بشی؟ احتمالش کمه، متوسطه یا زیاده؟
متوسط.
خب اگر تو مثلا روزی 2 ساعت درس بیشتر بخونی فکر میکنی میرسی به اونجا که حتما انتخاب بشی؟ و این امتحانت کی هست؟ زمانش الان که فرض کنیم آذرم تموم داره میشه به من بگو.
نه آخر سال فکر کنم تابستون باشه.
آیا تابستون به درس مدرسه مرتبطه یا یه امتحانی جدا میکنن؟ تو چه ماهی؟
نمیدونم دقیقا.
خب اون اطلاعات رو بگیر. آیا درس مدرسه اثری میکنه تو اون انتخاب یا خود اونا یه تستایی میدن امتحانایی میکنن مربوط و مخصوص به خودشون؟
نه، یه روزه میریم آزمون میدیم، اصلا درسی به چیز دیگه نداره، هیچ چیز دیگر رو نمیپرسن.
خب آیا این آزمون شامل چه درسایی هست چه چیزایی هست عزیز؟
تمام درسایی که تا الان خوندیم و مثلا سوالاتش کمی مفهومی تره.
خب آره، پس بنابراین اونا دارن هم میزان آگاهی تو رو علم تو رو اندازه میگیرن هم توانایی های هوش عقلیت رو. خب حالا بذار اینجوری بهش نگاه کنیم، چقدر برای پدر و مادر تو مهمه تو اونجا بری، چقدر برای خودت مهمه، کدومتون بیشتر میخواید اونجا بری؟
من.
تو خودت بیشتر میخوای بری؟
آره.
خب اگر اونجا
اصلا برای مامان و بابا گفتن که اصلا برایشون مهم نیست، اگه برم چه بهتر، اگه هم نرم چه بهتر.
اوکی عزیز. خب پدر مامادر خوبی داری عزیز، یعنی اونا حرفشون هم بسیار درسته. حالا خودت چقدر برات مهمه؟ و بعدم به من بگو این 5 تا دوستی که مثلا دوربره داری چند تاشون فکر کنی اونجا برن؟
شاید 3 تاشون برن.
آیا اونا الان هم درسشون از تو بهتره؟ یا نمره هاشون؟
نه، باید خیلی بیشتر درس میخونن. شاید همسرت درسمون، ولی خیلی بیشتر بر درسشون وقت میذاره.
مثلا تو چند ساعت میذاری به طور متوسط؟ اونا چند ساعت میذارن؟
نمیدونم، ولی میدونم که مثلا اونا برنامه‌ریزی که میکنن مثلا سر برنامه‌ریزیشون پیش میرن، ولی من هم برنامه‌ریزی هم نمی کنم خیلی، ولی اگر مثلا بخوام درس بخونم نمیتونم بشینم سر جام و این کار بکنم و خیلی طول بکشه، همش از پیش در میرم.
خب البته یه مقدار حرفایی که میزنی نشانه اینه که شاید کمبود توجه و تمرکز داری، یعنی یه مشکلیست که بعضی ها دارم. سوالی که ازت دارم اینه که میدونی وقتی که متولد شدی چقدر راحت متولد شدی یا نشدی؟ و یا آیا مثلا سزارین بود مادر یا نبود؟
آره سزارین بود.
چی شد که سزارین شد؟ یعنی چون تو راحت نیومدی سزارین کردن مادر رو؟
نه، خودش همین
شکلی. یعنی از اول قرار بود سزارین باشه سزارین شد؟
بله.
آیا اگر حدی که میدونی میگن تو 1 سال اول تو مشکل خواب یا مشکل غذا خوردن اینا داشتی، دل درد داشتی یا نداشتی؟
نه نمیدونم، ولی میدونم که وقتی بزرگتر شدم داخل مهد کودکی که میرفتم خیلی اولش خوب میتونستم بمونم بدون مامان، ولی بچه ها مثلا هی به هم میگفتن که مثلا ما با عموم و با بابا میه مثلا بابای تو میکشیم و اینا، بعد من میترسیدم. بعد دیگه از اون وقت دیگه به مامان خیلی وابسته شدم و گریه میکردم بدون مامان و اینا. اما فقط چند ساله که خوب شدم.
آیا خودت رو آدم نگرانی میبینی؟ آدم مضطربی نگرانی؟
نمیدونم، نه فکر نکنم. اگه مثلا نه نمیدونم، تا حالا برای امتحانا اصلا استرس نداشتم.
رابطت با خواهر کوچولو چطوره؟
خوبه و همدیگه خیلی دوست داریم، ولی دعوا میکنیم.
تقصیر کیه دعوا؟ تقصیر تو یا اون؟
خیلی دعواها تقصیر نیست، مثلا دعوام میشه به اجازه کوچولو، بس های خوب میشه.
آیا پدر مادرت اونجا هستن؟
آره.
حرفای منو تو رو میشنون؟
فکر کنم.
اوکی. خب اولا اگرم میشنونی نمیشم، فوق‌العاده دختر باهوش خوبی هستی. من فقط یک کمی دارم به این نتیجه میرسم که شاید کمبود توجه و تمرکز داری عزیز. یعنی اگر یه تستی بگیری ببینی که هست چنه، چون مهم اینه که اگر پدر و مادر خودشون اینو دارن خب ممکنه به تو داده باشن چون زمینه ارثی داره، ولی خوشبختانه اونقدر آدم مضطرب و نگرانی نیستی.
میخواییم با ماما صحبت کنیم؟
برای بدم نمیاد عزیز اگر ایشون میخوان.
باشه گوشی.
مرسی.
سلام آقای دکتر.
سلام. این دختر خوب رو شما چجوری بارو برید؟ خیلی دختر خوبی. من اگر 20 سالگی مقدر میفهمیدم حال و وزن خیلی بهتر از حالان بود.
شما
11 سالشه. خب این ماجرای آیا احتمال کمبود توجه و تمرکز درش میدید که ذره حواسش این ور اون ور میره و ذهنن یه ذره بازی گوشه؟
خیلی نه آقای دکتر، همچین احتمالی نمیدم خیلی، چون بالاخره بایدی با استاپایی از مثلا پیش دبستانش و من برنامه های شما رو گوش میکنم، بعد یه با استاپایی از پیش دبستانش و دوران مدرسهش داشته باشم، بعد همیشه هم تو دوران این بالاخره 7-8 سالی که مدرسه رفته و پیش دبستان بوده جز بچه هایی بوده که مطلوب بوده و قابل قبول بوده، هم از نظر درسی هم اخلاقی، به غیر از همون موردی که خودش خدمتتون گفته که استرابی داشته که بالاخره اونم من با آگاهی های خودم و البته کمک های شما سعی کردم اون استرابه رو کنترل کنم و هنوزم که هنوزه فکر کنم کنترل شده است، یعنی هنوز از هیچ جا نزده بیرون بعد از اون مدت پیش دبستانش که اون اتفاق براش افتاده. ولی حتی من برای مرتبه تیسوشان یه چند وقتی پیش با خودتون تماس گرفتم، ولی چون آخرین نفر بودم و اینا و متاسفانه تلفن قطع شد، شما یه راهنمایی کردیم. من اصلا موافق مسئله من و باباش نیستیم، چون همینجوری هم قبولش داریم، دختر خوبیه، من اصلا ازش توقعی زیادی در هیچ زمینه ندارم، همین هفته دو روز ورزششو میره، برنامه های تئاتر و اینا رو که خیلی دوست داره من کمکش میکنم میره، خودش بچه ای که اگه تو خونه باشه خسته میشه، یعنی باید تمام تابستون وقتش با کلاس های مختلف پر باشه، نه به خاطر اینکه بیش فعاله، به خاطر اینکه دوست داره تو پیش دوستاش باشه، تو خونه هرز نره وقته، حالا تو خونه هم هست مثلا استراحتش و اینا رو کافی داره، ولی الان مدتی که به خاطر جو مدرسه های ایران، مدرسه همه مدرسه دولتی معمولیه، یعنی اصلا یا جز مدرسه های غیر انتفاعی یا مدارسی که خیلی فشار روش باشه و روی درس تاکید بکنن نیست، به نسبت بین بد و بدتر میتونم بگم جز مدرسه های بده، ولی خوبه، یعنی یه مدرسه قابل قبولیه. بعد مثلا به جنبه های دیگه تحصیلم مثلا اهمیت قائل میدم، به جنبه های دیگه مثلا همین میگم چیزای هنری و اینا. بعد این خودش الان مدتی که چون همون که گفت میده مثلا خونه دوستاش میبینه کتابای تست مختلف اونا تست میزنن این نمیزنه نگران میشه.
بذار ببخشید قطعتون میکنم، من سوالم اینه که آیا واقعا اون نظرش درباره مثلا 5 تا دوست دور برش کرد؟ من اون عدد 5 رو مخصوصا دادم، این که فکر کنه 3 تاشون ممکنه به اون مدارس برن، تا چند دازه فکر کنی نظر واقع بینانه ای داره؟
من فکر میکنم یکی حتما و شاید دو تا شاید، مثلا در این حد فکر میکنم، چون اون مدارس خیلی قبول شدن واردش سخته، بیشتر یعنی بچه‌هایی هم که تو مدارس غیر انتفاعی هستن بیشتر میرن تا دو مدارس دولتی، چون غیر انتفاعی از همون کلاس اول سرمایه گذاری میکنن، یعنی بچه‌ها رو کلاس‌های تست، کلاس‌های فشرده خیلی سنگین، یعنی انقدر با سوالات مختلف بچه‌ها رو بمباران میکنن که اینا همه چی براشون آشنا باشه. به خاطر همین این خب چون اصلا تو این محیطا نبوده، راحت درسشو خونده، منم توقعی زیادی ازش نداشتم، ازش توقع داشتم درس روزشو خوب بخونه. میدونم که متوجه منظورم میشی، مثلا خیلی اینو برای اینکه
نه منم آره ببینید عزیز
باشه نکردم، ببینیدش نکردم،
نه من متوجه هستم، من فقط میخوام به شما بگم اون بالانس رو شما میتونید تشخیص بدید. اگر خودش اونقدر حساسیتی برای رفتن نداشته باشه و خیلی براش مهم نباشه، نره به نظر من بهتر، برای اینکه اون محیط محیطیست که آدم ها رو میسوزونه عزیز، برخلاف تصور به جایی که آدم ها رو بشکفه میشکنه. و بعدم اینه که من با اون مدارس خیلی موافق نیستم، مگر اینکه یه برجستگی های اینقدر سنگینی وجود داشته باشه که خب ناچار آدم باید اونجا بگذارتش. اینه که اگر فکر میکنید خودش خیلی به این موضوع واقعا اهمیت نمیده یا اهمیتی که میده اونقدر مهم نیست، حالا میتونه بره امتحانشو بده، شد شد و نشد نشد. ولی اگر فکر کنید براش خیلی مهمه، البته به دلیل فاصلهی که مثلا با خواهرش داره، شاید این زمینه رقابتیش یه موقع بعدن احساس بد رو بهش بده. من سر اون یه مقدار حساسم، ولی البته خطرش اینه که بره تو اون مدرسه برخی از بچه ها با بهره های هوشی خیلی بالا باشن و گرفتار بشه. هیچ وقت تست هوشش رو دادید یا نه؟
بله.
چند بوده؟
من حالا نمیدونم این تست هوش، بالاخره من تو یکی از شهرستانهای کوچیک هستیم، نمیدونم تا چه حد بالاخره درسته، ولی تو زمانی که پیش دبستان بود تست هوش داد، تست هوشش 134 بود. ولی همونطوری هم که خودش گفت دختر باهوشی هست، ولی همونطوری هم که خودش گفت شاید خیلی پرتلاش نیست، یعنی همه الانم هم جزو بچهای خوب از یک کوچولو درس میخونه، نه اینکه بگه اصلا نمیخونه، یه مقدار درس میخونه کافیه، مثلا جزو شاگرد خوب مدرسه هست، مثلا خیلی هی بشونه بخونه، تکلیف مثلا تکلیفاشو انجام میده، کاراشو انجام میده.
حالا من
بخاطر همین فقط وسط حرف شما آقای دکتر، من خودم نظر این بود که اصلا از اول، البته این الان دیگه نمیتونم کنم، یعنی از اول میخواد بهش گفته بودم که اصلا تو این امتحان تیسوشان شرکت نکن، یعنی وارد یک رقابتی نشی که اگه مثلا نشد ناراحت بشی یا بشه مثلا احتمالش خیلی ضعیفه خوشحال بشی. میخواستم اصلا تو این رقابت شرکت نکنه که کنار باشه، ولی حالا چون خودش حالا یکم تمایل داره گفتم خب امتحان بده.
حالا بذارید من ازتون این خواهش کنم، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، باهاش هم یه ذره تو همین دو سه دقیقه حرف بزنید، ببینید واکنش‌هاش چیه، بذارید خود شما و خودش اگر خواست بعد از برنامه، یعنی بعد از پیام‌ها با هم صحبت کنیم. روی خط
بشنویم.
چقدر عجبن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. با هم چه صحبتی کردید؟ به کجا رسیدید؟
هیچ باید صحبت کرد، یعنی که رفتم پیش استیدم که راست میگه یه موضوعی رو گفته بود، اصلا برای خودش چون برای ما خیلی مهم نبود مسئله تیسوشان و اینا، بعد دیگه حل شده بود توی خونمون، اینم خیلی راحت با این مسئله بود. ولی چون مسئولین مدرسه است، اصلا مدرسهشون، محیط مدرسهشون خیلی جو دوستانه و مهربانانه ای داره، خوشبختانه مدرسه خیلی خوبی داره مسئولینش و اینا، بعد چون خیلی دوستش دارن، اینم خب بالاخره دختریه که رفتارش قابل قبوله، مهربون اجتماعیه، بالاخره چیز مورد خاصی نداره، اونام خیلی دوستش دارن. مسئولین مدرسه که دو تا از مسئولین مدرسه یا معلماشون مثلا هی چک میکردن که آره مثلا هلیا تو درس میخونی، چقدر برای تیسوشان میخونی و اینا. بعد من حتی با یکی از معاونینشم صحبت کردم که من اعتقادم بر اینه و دوست ندارم که شما مثلا، من خودم چکش نمیکنم چون مضطرب میشه، یه زمینه استراب از بچگی هم داشته و اینا، من اصلا دلم نمیخواد که این تیسوشان یعنی یه جوری بشه که اون استرابش بزنه و بالا. بعد ولی اونا متاسفانه مثلا گفتن نه، چون سن بلوغ و مدرسه های مثلا مدرسه تیسوشان برای بچه هایی هستن که بهترن و هدفشون درس خوندن دیگه، به چیزای مثلا فردی و اینا فکر نمی کنن. شما چرا این اشتباه رو میکنین؟ مثلا این زمینه رو براش به وجود بیارین، اینم دختر با استعداد و خوبیه، حالا شد شد، نشد نشد، حتما که نباید بشه اینا. بعد این توقعی که مسئولین مدرسه، البته همشون نه، مثلا مدیرشون خیلی آگاه همچین حالت نیست، مثلا یکی از معاونینش که مثلا یه رابطه‌ای هم باهاش داره، حتی مثلا با هم پیام میدن تلفن اینا، اون بیشتر من احساس میکنم این برای اینکه بخواد نظر اون قابل جلب کنه. حتی با اینکه من بهش به اون خانم گفتم که شما حالا یه هلیا رو بیخیال شین مثلا حالا بقیه بچه‌ها اینا، ولی اون گفت من نمیتونم مثلا دوستش دارم از این حرفا. فکر کنم یکم نظر خودش هم الان گفتش که مثلا این خانم یک کم به طور غیر مستقیم روی این تاثیر میذاره، یه جو مادرایی که میان تو مدرسه، یعنی شاید هدف واقعی و اصلیش خب بالاخره این خیلی براش مهم نباشه چون تو خونه مهم نیست، ولی این جوی که حاکمه بر مدرسه و بر دوستا، بازم تازه با این که این مدرسه دولتی و همچین جوی خیلی کم رنگ‌تره، ولی این جو اینو کشونده به اون طرف که نکنه مثلا اونا که قبول میشن مثلا موفق‌تره.
حالا بذارید مدرسه نیسار کنید، نصب کنید تو اون شهری که شما تشریف دارید، فرض کنید که بچه هایی که کلاس شیشومن، فکر میکنید چند نفرن یا چند تا مدرسه است و مدرسه تیزهوشان چند تا مدرسه است و اونجا چند نفر، یعنی چند درصد رو اونا میگیره؟
آقای دوتا، حالا من شاید خیلی دقیق، یعنی اصلا خیلی که نه اصلا شاید دقیق نباشه، ولی یک مدرسه تیزهوشان وجود داره.
اوکی.
خب شاید مثلا اگه دوتا کلاس بگیرن، مثال میزنم، اگه دوتا کلاس مثلا برای هفتم بگیرن، خب شاید 60 بگیرن.
خب ما چقدر فرض کنید بچه کلاس ششمی در اون شهر هست؟
خیلی
مثلا یه عددی به من بدید. میدونم
عدد مثلا
مثلا اگر 20 تا مدرسه، نه اگر 20 تا مدرسه هست مثلا میشه 1200.
بله حتما همینطور، احتمالا 1500 تا 1200، چون خیلی مدارس زیاده دیگه، بالاخره مدارس دولتی هست، مدارس غیر انتفاعی هست، اینجوریه.
بنابراین 2-3% بچه ها 2-3% به اون مدرسه میده.
بله بله، شاید کمتر هستن اگه آره هم 2-3%.
ببینید اگر بهره او 634 اون مدرسه براش میتونه خوب باشه، اگر یه ذره بیشتر بود بهتر، ولی با 134 هم اگر اون بهره هوشی درست باشه خوبه براش.
بله.
برای که ببینید من نگرانیم 2-3 چیزه. یکی این که احساس بکنه از حالا با یه عده فاصله داره و عقبه. دوم این که با توجه به این که بچه اول در ارتباط با خواهرش، مثلا اگر بعدا مثلا خواهرش بره اونجا. بعدش هم این که به هر حال گرچه شما اینو میگید فرقی نمیکنه و واقعا هم فرقی نمیکنه، ولی خب میدونه شاید خوشحال تر بشید اگر او قبول بشه و بره. ضمناً هم اگر قبول بشه و بره، هنوز دو تا آپشن هست، یکی این که نره، یکی این که بره اگر دید خیلی خوشحال نیست مثلا بعد از یه سال بیاد بیرون، چیز که مانش نمیتونه بشه. ولی به نظر من چون این تصمیم ها تصمیم مهمیه، بذار از خودتون سوال کنم، فکر میکنید اگر امتحان بده و قبولش بکنن، ترجیح شما وقت اینه که اونجا بره؟
وقتی قبول بشه بله آقای دکتر، ولی من دوست ندارم، به خاطر اینکه همون مسئله استراب که گفتم، شاید مثلا احساس میکنم. بعد از یه طرف هم آقای دکتر به خاطر اینکه خیلی تلاش نمیکنه، بالاخره این مستلزم اینی که این کتاب های مختلف رو هی تست بزنه، با سوال های مختلف آشنا بشه، باید بخونه. این میدونم که خیلی از اونایی نیست که همش سرش تو کتاب باشه. اصلا یکی از دلایلی که برای شما زنگ زد این بود که دیشب منو تو اتاقش خواست و گفتش که مامان من از خودم راضی نیستم، از فردا مثلا یه نام حالت یه قرارداد نامه نوشت که از فردا مثلا این مقدار درس میکنم، اینجوری مثلا مواظب غذام هستم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، زیرش امضا بزن. بعد وقتی یه روب اومدم برای مثلا استراحت، شما مواظب من باش که یه روب مثلا نیم ساعت نشه. منم بهش گفتم باشه، بالاخره ما هم امضا زدیم، بهش گفتم باشه هر وقت اومدیم، و من به تو مثلا هشدار میدم که این ساعت تموم شده، تو باید بری مثلا به کارت برسی. بعد زد زیر گریه که آره من میرم خونه فلان دوستم، انقدر تست میزنه و اینجوری و اینجوری و اینجوری. بعد که من خودم باهاش صحبت کردم، مثلا خیلی کوتاه چون صحبتی نداشتم، ولی آخرش بهش پیشنهاد کردم، چون میدونه که چقدر شما تو زندگی من مهم هستین، بعد بهش پیشنهاد کردم که مثلا میخوای با آقای دکتر صحبت کنی که نظر ایشون اصلا بدونی که آیا این تلاشت کافیه. گفت من زیاد تلاش نمیکنم. وقتی داشت میگفت من زیاد تلاش نمیکنم، گریش گرفت، بغضش ترکید، احساس کرد که زیاد اون اندازه تلاش نمیکنه برای اینکه برسه به این مسئله. منم به خاطر آقای دکتر، به خاطر همین به اینجاها رسیدن، میخواستم اصلا این وارد این بازی تیزهوشان نشه، بعد خودش هم بارها از من این سوالو چون شما فرمودین پرسید که مثلا مامان اگه من تیزوشن قبول بشم تو ناراحت میشی؟ چون این حسو داره که من خیلی موافق نیستم. بعد که من گفتم نه من ناراحت مسلمه نمیشم، اگه دیوونم که ناراحت بشم خوشحال میشم، ولی برای من خیلی فرقی نمیکنه. یعنی میخوام شما اینو بدونین که من از ته دلم واقعا خوشحال نمیشم، چون دوست دارم. این آخه کلاس اول دبستانش توی یکی از مدارس غیر انتفاعی بود، اصلا راضی نبودم. یعنی از وقتی اومد وارد این مدرسه دولتی، همونطور به گفته شما وارد یک محیطی شد که بچه‌های معمولی، یک محیط معمولی شد، خیلی خوبه واقعا، روی اخلاقش، رفتارش، زندگیش، همه چیزش تاثیر گذاشت. خیلی راحت داره ابتدایشو طی میکنه با خاطرات خوش. یعنی این داره از لحظه لحظه امسالش استفاده میکنه و ناراحتی میگه ماما من داره تموم میشه، از این مدرسه میخوام برم. میخوام بگم که چقدر از این جایگاهی که هست خوشحال، در حالی که مطمئنا روابط دوستا شون خیلی خوبه، خیلی در تولد میرم مهمونی میرم خیلی خوبه. الو
بله من هستم
در خدمت. بعد خیلی تولد میرم مهمونی میرم خیلی خوبه، ولی خب در این حال درسش هم میخونه. خب من دیگه چی میخوام آقای دکتر؟ ولی در حالی که میدونم بچه‌هایی که تو مدرسه غیر انتفاعی هستن، همه فکر و ذکرشون اینه که درس بخونن، مادرها خانواده همه چی رو قصد میکنن فقط برای تیزوشان.
بله نه، اون محیط رقابتی رو من دوست ندارم. همونطور که میدونید آدم اگر قراره رکورد خودش رو بشکنه هم موفق هم خوشبخت، رکورد دیگران رو تازه بشکنه بدبخته. نه منم به این نتیجه با حرفای شما میرسم که البته نمیخوام بگم این اینقدر روشنه که آدم بگه 90 به 10 یا 95 به 5، نه واقعا 60 و 40، اونم به خاطر خودش، به خاطر جوی که اونجا حاکمه و ضمناً با توجه به فاصله یک کمی زیادش با خواهرش و اینا، اون برای من یه ذره موضوعست. ولی من از حرفای شما یه چیز دیگر هم حس میکنم که البته اون شاید موضوع مهمتریه برای من، و اینکه چون اونقدر اهل زحمت کشیدن و درس خوندن اینا نیست، ممکنه اونجا ندرخشه. یعنی وسط 30 تا بچه دفعه بشه جز 10 تای آخر و اون خیلی ضربه بدیه.
بله.
میدونید
بله.
چون اشکال
بله.
کار اون
مسئله فکر میکنم
بله. چون میدونید همیشه قراره بچه ها جز 5% یا دیگه حد اکثر 10% بالای کلاسشون باشن، اونه که بیشترین فایده رو حتی نه تنها از نظر سلامتیشون، از نظر پیشرفتهای درسی و شغلیشون داره.
بله.
و به همین جهت است که منم فکر میکنم کمکش کنید که یک کمکی اینا رو هم بخونه، چون خود آشنایی با اونا هم یه مقداری جنبه هایی رو در ذهنش رشد میده. بعدم با این نیت که اگر امتحانی شد شد شد، نشد نشده. البته اون میتونه نظرش پایین و بالا بره، یعنی الان حرفی که به شما میزنه ممکنه دو ماه دیگه اصلا عکسش حرکت کنه. آماده باشید. حرف این است که عزیزم ما تو رو دوست داریم همین گونه که هستی، که واقعا هم دوست داشتنی است. دو، این نوع موارد فقط یه راه‌های مختلف است، ولی همش ممکنه به نتیجه مطلوب یکسان برسه، مثل که می‌خوایم بریم اینجا از این خیابون بریم یا از اون خیابون. بنابراین خودت رو اذیت نکن، بگذار ببینیم چی پیش میاد. هنوزم وقت و فرصت برای انتخاب هست، ولی تازه انتخاب هم یه چیزی نیست که آدم فکر کنه اشتباه کرده پس باید یه راه دیگر بره. نه، هنوز هر دوتا راه در رو باز میکنه. و بعدم ماجرای مدرسه تیزهوشان یه مقداری خطرش در یه بعدی کردن و گرفتار کردن بچه هاست. من باش راضی نیستم، مگر اینکه اگر مثلا بهره‌هوشی 160 که استثنایی بود، یک مثلا در 1000 آدم ما بودن آدم میتونست بفهمه، ولی با بهره 134 که معمولا 2-3% اونجوری هستن به دانش به مدرسه تیزهوشان میتونه وارد بشه، چون بعد از 130 دیگه ظرفیت هر مدرسه ای رو داره. اما فشارا موضوع دیگری است. اینه که ولی چون خودش در طریقه ارائه خودش، بیان خودش خیلی خوب بود، من معتقدم خود این عزیزی چالش و ورزشی است برای شما و او که با موضوعی زندگی هم برخورد کنید. من اصلا از اینکه او دو دله ناراحت میشه، پایین میره بارا میره یا شما رو پایین و بالا میبره، اصلا ناراحت نیستم. این در حقیقت یه نوع ورزش و تمرینه برای روبرو شدن با واقعیات زندگی و حل مسائل و رفع مشکلات. این است که به فال نیک بگیریدش، و چون پیامدش یا نتیجهش خیلی فرقی نمیکنه. بذارید ببینید چی شد. درست مثل که بالاخره آدم غذا میخوره، حالا یا غذای اولش رو بهش میدن یا غذای مطلوب دومش رو، و به هر حال با توجه به گرسنگی هر دوتاش خوبه. من ای با ایرادی نمیبینم، ولی دختر فوق العاده خوبه، چون خودتون بانوی فوق العاده خوب و فهمیده و آگاهی هستی. شغل خودتون و شغل همسرتون چیه؟ چه میکنید؟
آقای دکتر اگه خاطرتون باشه، من حدودا البته قرار بود دفعه بعد که براتون زنگ میزنم دانشجوی دکترا یا فوق لیسانس شدم زنگ بزنم، ولی خب دخترم باعث شد من زودتر زنگ بزنم. اگه خاطرتون باشه حدود 3 ماه پیش من باهاتون تماس گرفتم، دانشجوی علوم تربیتی هستم، گفتم 38 سالمه، دهم فرزند خانواده هستم.
نه نه
ناتوانی میکردم.
نه نه خوش درخشیدید، نه فوق العاده ای عزیز،
من کلی انرژی دادین. گفتم یه دختر 11 سال و نیم و 6 سال دارم.
نه اون دخترها یادم نیست، ولی موضوع خودتون یادمه. نه نه خوشحالم از این. یعنی میدونید برخی از اوقات، بذارید به شما یه چیز بگم، حرف بدی البته، بعضی اوقات دوستان راجع به ایران یه جوری حرف میزنن که منو اصلا غمگین میکنن، ولی وقتی که دوستانی تلفن میکنن و میبینم هم چقدر خوبن، هم چقدر مایه برای بهتر شدن دارن، دوباره به همه چیز اون مردم و مملکت امیدوار میشم. و شما هم از اون نمونه‌اش هستید. به هر حال دختر خوب و عزیزه. ما رو بذارید ببین چه میکنه. بعدش هم یادتون باشه، همونطور که در مورد خودتون احتمالاً خواستم، در مورد دخترتون هم هر چی شد که برای من فرق نمیکنه، فقط از سر کنجکاویه. بس چند ماه بعدش بعد به من زنگ بزنید، به من بگید که چه خبر شد.
فقط نمیدونم خودش اگه یه سوالی داشته باشه اجازه میدین من بهش بگم سوالی داره ازتون بپرسه؟
اگر الان داره میتونه بپرسه، اگر نه هر وقت دیگه خواست میکنم.
یه لحظه فقط حتما. یک لحظه عذرخواهی میکنم، ولی در حال خیلی از شما متشکرم. اگه چیزی در من میبینین که قابل تعریف، باور کنین همش از شما.
لطف محبت.
دستتون درد نکنه واقعا. یعنی دیگه میتونم بگم که اون دفعه هم بهتون گفتم که خلاصه همه چیزایی که من میخوام به شما بگم اینی که دو تنهایی هم میگم، یعنی همیشه کیف میکنم وقتی شما صحبت میکنی. خلاصه همه چیزها اینی که شما خیلی خوبین، و اونو اون دفعه یادم رفت بهتون بگم که شما سنگ تموم گذاشتین خوبیتونو با رادیوتون، چون من همیشه آرزو داشتم اون زمانی که شما تو تلویزیون بودین، و تلویزیون بعضی وقتا پارازیت بود، ما نداشتیم تلویزیونو بعد، و میگفتین که من توی رادیو ایران هستم، من میگفتم کی میشه که ما هم هر روز بتونیم از یک جای صدای آقای دکتر رو بشنویم. یعنی من فکر کردم اینو تو آرزوی محال آقای دکتر، یعنی باور کنین من فکر میکردم این اصلا هیچ وقت امکان نداره که هر روز من از یک جای صدای شما رو زنده بشنوم. و وقتی شما این رادیو رو تأسیس کردیم، من احساس کردم چقدر زود آدم به آرزوهاش میرسه و چقدر میشه امیدوار بود. واقعا دستتون درد نکنه، قایت خوبیتون تأسیس رادیو، ان شاء الله که همیشه زنده باشین، عمر طولانی داشته باشین.
ممنونم از محبت.
من خداحافظی میکنم، گوشی رو میدم به دخترم. دستتون درد نکنه.
الو
جان خوشگل خوب، بگو عزیز.
من میخوام اول مامان رو اصلاح کنم، گفتش که 60 تا 6 مشد تو تیسوشن قبول شن خیلی بیشتره، چون پارسال خودش یه مدرسه 76 تا تیسوشن داد. بعد این که من الان قبول کردم که مثلا نرم، فقط تنها مثلا یه درصد اینه که مثلا اگه قبول نشم، مثلا معاونا معلما یه جور دیگه شاید اگه قبول بشن خیلی بهتر با هم برخورد کنن.
اینا عزیزم، ولی به هر حال ما تو این دنیا اومدیم کار خوب خودمون بکنیم. این که دیگران چه انتظاری دارن که با انتظار دیگران نمیشه، خب معلومه. ولی بعدم اونا معلمن، به تنها چیزی فکر کنن موفقیت تحصیلی ماست، ولی پدر و مادر تو به موفقیت تو همه زمینه ها نگاه میکنن. من خودم هم بچه هامو هیچ نمیخواستم مدارس ویژه بفرستم، هرچه هست ترجمه بود که تو مدارس عمومی برن، و اونا رفتن و خوشبختانه از اون بابت بعدش هم مشکلی پیدا نکردن. تو هم اینقدر خوبی عزیز که من ابدا به هیچ وجه نگران نیستم، همینجوری خوب باقی بمون. بعدم اگر یه حرفی داشتی و سوالی داشتی و مطلبی داشتی لطف کن تلفن کن، همون اولم به من بگو، من همون 11 سال خوبه هستم که من زود بیارم رو خط با هم صحبت کنم. اوکی
نس... باشه نس... من میشه یه سال دیگه هم ازتون بپرسم؟
پس روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنم. آره عزیزم روی خط باش، روی خط باش. چنگان عجبان با ما باش.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
Betsy, Betsy, spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
صاحبان و مدیران بیزنس و مشاغل، توجه فرمایید. چنانچه هنوز به دنبال طرح و آماده سازی برنامه بازنشستگی بیزنس خود Qualified Retirement Plan هستید، ما به شما کمک میکنیم تا مطابق با بودجه، نوع و ماهیت شغلتان Retirement Plan یا برنامه بازنشستگی مناسب بیزنس خود را آماده کنید. با توجه به اینکه برنامه‌های بازنشستگی واجد معافیت‌های مالیاتی و مصون از شکایت مدعیان حتماً باید تا پایان سال 2014 در IRS ثبت و به تایید برسند، هر چه زودتر با ما در ایگلز کلاب تماس بگیرید. ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. eagles-club.net 866-900-AIDA 866-900-2432.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فینرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند. 866-900-AIDA.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
دایی جان، غذا برای چی بریزم؟ قیمه غلم فسنجان، کتلت، بغل پلا، لوبیا پلا، چلو کباب، جوجه کباب، خورشت کرفس.
دایی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان، فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه، مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما حالا خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم.
آقای دکتر، من ناخونم رو میکنم، بعد شما اون قرارایی که گفتین و چند بار به مامانم گذاشتم ولی نتونستم ادامه بدم.
خب باید یه دستکش کوچولو دستت کنی تو خونه عزیز.
آره حتی این کار کردم ولی باز مثلا درش میوردم. وقتی که دارم فیلم میبینم خیلی نخونم میکنم.
نه خب آخه چرا؟
حواسم نیست.
نه خب دستکش دستت باشه، باز چیکار میکنی؟ دستکش رو در میاری، این کار رو میکنی، یه حواست هست.
بلکه تنها راه تو با دواهایی که به دست میزنن نمیتونه باشه. راهش دستکش است و به همجاست که حالا که من اینو مطمئن شدم عزیز، تا اون بهتر است که بمونی تو مدرسه، برای که بیخودی نمیخوام اینقدر مضطرب و نگران باشی عزیز. ولی دستکش رو دستت کن تو خونه، میشه تا اومدی دستکش رو دستت کن درم نگیر. فقط دو تاشو بخر که اگه خواستی مثلا تمیزش کنی یا بشوریش این کارو بتونی بکنی. فقط همین کارو بکن، دنبال چیز دیگه هم نباش، خودت انقدر اذیت نکن. دختر خوبی هستی، کارات درست میشه دختر. خیلی خوب
باشه، مرسی.
مرسی عزیزم، موضوع بخور
دستتون در نکن.
مرسی عزیزم، موضوع بخور بای عزیزم، خدافظ. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام عزیز،
حالتون خوبه؟
من خوبه.
من یه دختر 30 ساله هستم، یعنی البته 31 ژانویه 30 سالم تموم میشه. الان به مدت 10 روزه که با ویزای توریستی اومدم آمریکا. بعد نمیخوام این دفعه رو بمونم.
صدات خیلی آهسته شد، صدات یه دفعه آهسته شد عزیز.
از کجاش بگم؟
نه حفظ. در روزی که آمدید چی خوندی در ایران عزیز؟
آها، من لیسانسم برق، فوقم MBA.
اوکی.
بعد این سری هم که اومدم البته نمیخوام بمونم، یعنی این پلن رو حداقل تا همین الان ندارم، چون روزی که رفتم ویزا بگیرم قول دادم اونجا که من نمیمونم و برمیگردم و حس بعدی، حس چیتینگ بهم دست میده راستش رو بخواین، اگه بخوام بمونم. ولی اومدم که خب حالا هم برای دیدن خواهرم، اما چون 2 ماه قراره اینجا بمونم، دوست دارم که از تایمم یه استفاده خوبی بکنم. میخواستم ازتون بپرسم که من چه شاخصهایی رو باید در نظر بگیرم که به هر حال تو این سن وقتی دارم میام، خیلی فرق داره با 17 سالگیم، چه شاخصهایی رو در نظر بگیرم که ارزیابیشون کنم که اگر بیام اینجا بمونم بعدش پشیمون نشم.
ببین عزیز،
رو از دست
نه ببین، الان از شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم و یه خواهر، خودم بچه سومم و تفاوت سنیمونم زیاده.
خب
من
خواهر
برادرم
را متوجهم. خواهر که اینجا هستن، برادر چی؟
نه ایشون ایران هستن.
پدر و مادر ایران هستن؟
بله.
شما از در ازدواج چه کردید تا به حال؟ هیچی؟
چرا اون دوز سوال دوممه، یعنی اینجوری نیست که تا حالا باهاش آشنا نشده باشم و اینا، ولی خب تا حالا ازدواج نکردم. شاید برای اینکه تا یه سنی داشتم درس میخوندم و من پلنم این بود همیشه که از ایران بیام، اصلا همیشه پلنم این بود که حالا با ادامه تحصیل از ایران بیام برای زندگی آمریکا. اما خب وقتی رفتم سر کار، وقتی هم که اونجا تعلقات آدم بیشتر میشه یه ذره کندم سخت‌تر میشد دیگه، تا امروز که الان اینجا ازدواج نکردم، اصلا سابقه ازدواجم ندارم.
به نظر دلتون میخواد ازدواج کنین تو بچه دار بشید درسته؟
آه 100%. خب بس... فقط فکر کنم به خاطر تیکه دومشه.
نه خب میدونستم ما مرد و ارزشی نداریم، ولی نه اینقدر. حالا من پیشنهادم به شما این است که شما اصلا به فکر ازدواج باشید. اگر ایران ممکنه ایران، اگر در ایران ممکنه با اون آدم بتونید بیاید، اگر نه تو امریکا هستید. شما اول باید ازدواجتون رو سر و سامان بدید و الهی بیاید دنبال درس و کار و اینا، بعدا گرفتار میشید. نه شوهر مناسب، نه همسر مناسب، نه ماجرای بچه، نه ماجرای شغل و کار، همه رو به هم می‌ریزید. شما الان باید ببینید کجا شوهر پیدا میشه، در عرض کنم که اقیانوس امریکا یا در عرض کنم خشکی‌های ایران.
من دوست پسرم از نظر شرایط کاری و تحصیلاتی جوری هست که ما بتونیم با هم بیایم، چون ایشون هم تکنیکالن، فقط فرقشون اینه که فوقشون رو هم مهندسی خوندن، ولی یه سال از من کوچکترن.
اون اصلا مسئله نیست.
بعد حالا من که اومدم قراره بعد از تعطیلات برم اینجا با دانشگاه ها حالا صحبت کنم ببینم مینیمم ریکوایرمنتاش چیه، چون من دوست ندارم بیام اینجا راستش رو بخوام برم تو فروشگاه کار کنم. من دوستم همونجوری که دارم ایران تکنیکال کار میکنم اینجا تکنیکال کار کنم. ولی برای ازدواجم میگم اینجا به این فکر نمیکنم بیام اینجا با یه آدم خارجی یا یه آدمی که اینجا بزرگ شده اصلا ازدواج کنم یا زندگی کنم، چون فکر نمیکنم بتونیم همو بفهمیم. پس به نظر شما فرق نداره، یعنی من هر چی بتونم ازدواج کنم زندگی
شما. مسئله این است که محل ازدواجتون تعیین کنه. حالا مطلب این است که شما خواهر چجوری تو ما میتونین اگر بخواید امریکا بیاد از طریق اداره مهاجرت از چه راهی میخواید بیاد؟
من دوستم خیلی لگال بیام.
نه لیگال متوجه هستم. نه اصلا غیر لیگال که نباید بیاد، ولی لیگالی که در مقابل شماست چه از پناهندگی، از طریق دانشگاه، از طریق کار، دنبال چه راهی
هست؟ من فکر میکنم بهترین حالتش دانشگاه، چون برای ما که از ایران مدرک گرفتیم اینجا کار گرفتن خیلی کار راحتی نیست.
خب وقت شما میخواید برید چی بخونید عزیز؟
من دوست دارم یه مستر دیگه بگیرم، ولی این دفعه مسترم و MBA نگیرم، مسترم همون برق بگیرم. من الانم توی شرکت مخابراتی کار میکنم، بعد پلنی که برای خودم گذاشتم اینه که یه مستری بگیرم، مستر مخابرات بگیرم، بعد اینجا بتونم توی همین زمینه کار کنم.
خب حالا در دانشگاهی که رفتی در ایران دانشگاهی معتبری بوده که بتونید از اینجا؟
بله، گفتش دانشگاه سراسری بوده.
اوکی، بنابراین شما فکر میکنید توانین دارید که یه پذیرشی همراه به استا با فرم I-20 برای ورود به عنوان دانشجو بتونید؟
بله حتما.
خیلی خوب، اگر این هست بهترین کارتون اون عزیز، بهترین کارتون این است که شما وقت این در خصوص دوست پسرتون چی؟ اونم همینطور؟
بله، ایشون تا دانشگاه منم
معتبرتر. نه خب خودش که نباید معتبر باشه چون ازش بچه میخواید فقط. حالا من پیشنهادم اینه که هر دوتون اپلای کنید برای یه دانشگاه برای اینکه بیاید عزیز، و بنابراین از اون طریق اقدام کنید بیاید به عنوان دانشجو اینجا، و بعدش هم درس رو بخونید هم بعدا هم میتونید بمونید. اوضاع و قواعد و قوانین هم احتمالاً تا یه دو سه سال ها یعنی که شما مدرکتون بگیرید خیلی هاش عوض شد.
بعد یه سوالی فقط، این که من با دوست پسرم در مورد ازدواج با هم هنوز صحبت نکردیم، ما فعلا داریم همو میشناسیم.
چه مدتی هم دیگر میشناسیم؟
الان حدودا فکر میکنم یه 6-7 ماهی میشه، نه 6 ماه کمتر.
خواهر شما کجا زندگی میکنه؟
سان دیگو.
خیلی خب، بنابراین شما اگر تو منطقه کالیفرنیا هستید ما یه مقدار مردی که حاضرن فقط بچه تحویلتون بدن رو داریم، به درد بخور نیستن، همین جهت هست که به نیتتون سازگاری داریم. به نظر من عزیز شما بهتره اگه ایشون میخواد بیاد بیاد، من نمیخوام ایشون رو اینقدر جدی بگیرم چون فرض این بود که جدیان، ولی اگر همچنان احتمالش هست چه بهتر که هر دو اگر ایشون هم میخوان به عنوان دانشجو بیاد اینجا بمونید. میخواد ببین چیکار میخواد بکنید. البته شما یه مدت چند ماهی طول میکشه، تکلیفتون با ایشون در ایران میتونه روشن بشه، یعنی معلوم میشه
بعد از چند ماه باش با هم صحبت کنیم.
به نظر من شما اگر 6-7 ماه با هم صحبت کنید با صحبتتون رو بکنید، بعد ببینید نیت و هدف ایشون چی است. علاوه ممکن اصلا تو رادارهای ایشون شما قرار نگرفتید، بنابراین موضوع با ایشون مندفع است. ببینید عزیز یه چیزی حتمی و قطعی است، بر اساس حرفایی که شما من زدید بهتره بیاد اینجا درس بخونید، حالا یا شوهر رو از ایران وارد کنید یا یکی از صادراتی های اینجا رو بگیرید دیگه.
خب باشه، من یه سوال دیگه هم میشه بپرسم؟
کوتاه وقت دارم در خدمتتونم جان.
آره خیلی کوتاه. من یه کاری کردم یه سال پیش، من در کل دوست ندارم توی یه شرایط گیر کنم، یعنی یا خودم رو میبخشم یا حالا یه جور تنبیه میکنم و قضیه باید تموم شه. فکرم معمولا نمیکشه که یه قضیه رو کش بدم. من 24 آبان سال گذشته با یکی از همکارام آشنا شدم. بعد ایشون از اول قصدشون این بود که ازدواج کنن، بعد ما به هم وقت دادیم تا 15 بهمن که با هم رفت و آمد کنیم، بعد خانواده ها رو در جریان بذاریم. البته نه که 15 بهمن ازدواج کنیم، چون ما رسمی که تو خانوادهمون داریم نامزدیمون بدون ازدواجه، در واقع دوست دختر و دوست پسر رسمی اعلام میشه. بعد یک تقریبا 10 روز قبل 15 بهمن، اوایل بهمن ماه بود که یه اتفاقی افتاد و رابطه ما تموم شد. اتفاقش هم این بود که من یکی از دوستام که سه سال از من کوچیک‌تره با یکی از با دوست دخترش به هم زده بود، تو شرایط روحی خیلی بدی بود، به من زنگ زد گفت می‌خوام بریم، میشه بیای بیرون با هم صحبت کنیم، بریم یه کافی بخوریم، من یه ذره باهات صحبت کنم. اون روز اون آقای محترم تو کلاس بودن، چون دانشجوی دکترا، و من بهشون نگفتم، تکست ندادم که حالا میشه من برم یا حداقل اطلاع بدم، نگفتم، رفتم بیرون و برگشتم. بعد شبشم خیلی خسته بود از کلاس اومد، گفت بیام دنبال داریم بیرون، گفتم نه خسته یه ساعت کن فردا همو میبینیم. گفت تو چی کار میکنی شب جمعه؟ گفتم من میرم خونه خالم، چون من تنها زندگی میکنم. گفتم میرم خونه خالم تو همین فاصله هم اتاقیم گفت چرا الان بری خونه خالت، اونجا هم کسی نیست، حوصله‌ات سر میره. یا من دارم میرم خونه دوستم، یه دختر خانومی، تو هم بیا بریم اونجا، حوصله‌ات سر میره. من چون فکر کردم یوهو پلن عوض شد پس یوهو بهش نگم، گفتم که چه فرقی داره الان فکر کنم من خونه خالم هم یا اونجا، البته میدونم اشتباه کردم. واسه ایشون فهمیدن ما رابطمون به هم خورد. من هنوز خودم رو نبخشیدم به خاطر کار بدی که
آیا واقعا عزیز. شما همینجوری که به من گفتید به موضوع نگاه کردید یا
من واقعا همینجوری که به شما گفتم به موضوع نگاه کردم؟ یعنی من اقعادم فراموشکاریم، دروغ نمیتونم بگم چون کمتر از یک روز خودم برعکسشو یعنی راستشو میگم تو حرفا. من واقعا همینجوری نگاه کردم، بعد ایشون فهمیدن، من از مدل فهمیدنشون خیلی بدم اومد. این بود که به هم گفت مطمئنی دو سه روز اخیر کاری نکردی که به من نگفته باشی؟ من گفتم که یهو چون ازم پرسید، گفتم نه کار خاصی نکردم که بهت نگفتم.
آخه چرا همش همجوری یادتون میره؟ چرا بعدا بهش نگفتی؟ اونم با آدمی که میدونی شکاکه و احتمالا بوی دو تا
یه بار درسته. یه بار یکی دوستان داشت من خرید، یه دختری یهو به هم زنگ زد که با هم میای من تنها به هم کمک کنی انتخاب کنم؟ گفتم آره و بهش گفتم، گفتم من دارم میرم با فلانی و اینا، بعد حالا برگشتم به خبر میدم و از این حرف. بعد تو دو سه روز بعد اومد گفت که میدونی چیه، من خیلی حس بدی دارم، احساس میکنم روز بهم دروغ گفتی. گفتم چرا؟ گفت چون پلن تو یوهو عوض کردی.
حالا ببینید عزیز، معلوم رابطه رابطه سخت و سنگینی بوده. شما هم ببینید، شما اهل فوتبال بودید، شون اهل بسکتبال، به هم نمیخوردید. حالا اگر هر دو هم اهل ورزش بود، حالا اون رفتی، شما خودتون سرزنش کنید، منم سرزنشتون میکنم. شما قراره وقتی یه آدمی حساسه، وقتی میره تو دادگاه، وقتی با پلیس صحبت میکنید، که قرار نیست بر اساس فرضیاتتون حرکت کنید، شما باید بر اساس واقعیات حرکت. و بعدم یک کسی که به شما فرصت داده حقیقت رو بگو، باید بلافاصله اولا داوطلبانه باید خودتون میگفتید من خواست بذار بهت بگم، زور چه کردم شب چه کردم، این تغییر برنامه هم بود. این نگران بودید که از توش چی در میاره، که رابطه غلط و بد بوده عزیز. کسی که نتونه صمیمیت و صداقت شما رو بدون که کاری کرده باشید بفهمه و بپذیره، که آدم مناسبی برای شما نیست. بنابراین